ایران کشوری که به گفته سازمان جهانی بهداشت یک سوم موارد جدید ابتلا به کووید 19 را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به خود اختصاص داده است. حالا امروز 1 آذر ماه قرار است شاهد اجرای محدودیت‌های جدید کرونایی باشد. منع تردد شبانه و ورود وسایل نقلیه بدون پلاک بومی در شهرهای مناطق قرمز و نارنجی و محدود شدن ساعات کاری ادارات دولتی و خصوصی.
مردم عزیز من، عرض میکنم که این موضوع که فعلا 2 هفته برای محدود سازی است، بعد از 2 هفته با شاخصهایی که هست عمل کرده سنجیده میشه، چه بعضا بعضیا تمدید بشه، چه بعضا بعضیا برحال لغو بشه.
به نقل از وزارت بهداشت ایران، 150 شهرستان این کشور در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند. اما گزارش ها در روزهای گذشته حاکی است که بسیاری از شهروندان ایرانی اعتنایی به بالا رفتن میزان شیوع ویروس کرونا ندارند، مثل این افراد که از تعطیلی برای سفر تفریحی به شمال کشور استفاده میکنند.
تهران،
وضعیت محدودیت شدید کرونایی مازندران خبر داری؟
مقامات دولتی حالا خبر از جریمه‌های سنگین نقدی و پلمب کردن مغازه‌های متخلفین دادند.
ببینید، اول به صورت تذکر لسانی، بعد کتبی، بعد 300 هزار تومان، بعد 1 میلیون تومان و بعدم پلمب، که تا الان عرض کردم از امشب اگر دوستان رعایت نکنن چاره‌ای جز پلمب مغازه‌شون نخواهیم داشت.
شیوع افسار گسیخته کرونا باعث شده تا بسیاری همچنان خواستار تعطیلی موقت شهرها باشند و محدودیت‌های اخیر در ایران را برای مهار کرونا کافی ندانند و حتی نگرانند که محدودیت‌های جدید تأثیر معکوس داشته باشند. دیروز وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که از ابتدای پاندمی تا کنون نزدیک به 44 هزار نفر در کشور بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند. البته صحت آمار رسمی وزارت بهداشت ایران از کرونا همواره مورد تردید منابع مستقل بوده است. بسیاری معتقدند که شمار قربانیان بسیار بیشتر از آمار دولتی است. وزیر بهداشت ایران سعید نمکی هفته گذشته در جلسه ستاد دانشگاهی کووید 19 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یکی از دلایل مهار نشدن کرونا را ضعف تحقیقات نظام سلامت و داده‌های اشتباه به دولت عنوان کرد.
بخش پژوهش در مورد طرح تحول نظام سلامت چقدر کار کرد؟ چقدر به کمبودهای طرح تحول نظام سلامت پاسخ داد؟ چقدر فایده و اثر این طرح را بررسی کردیم و به وزیر سابق یا بعدی گفتیم اثر بخشی این طرح چیست؟ یا چقدر در مورد سلامت روان پژوهش کرده ایم؟ چقدر در مورد بیماری‌های مشترک بین انسان و دام یا مسائل محلی پژوهش کاربردی کرده ایم؟
درصد اعتماد اون بالا نیست.
این صحبت‌های محمود احمدی نژاد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چند روز پیش شاید کار سعید نمکی را سخت‌تر کرده باشد.
متأسفانه مقاماتی بودند که در یه پروژه تحقیقاتی بهداشت جهانی یه سری داروها رو اونا میخواستن آزمایش کنن. اون مقدار که من اطلاعات گرفتم در کل دنیا 11 هزار نمونه حاضر شدن آزمایش کنن رو مردمشون، 3500ش در ایران اتفاق افتاد و من شنیده اونی که مسئول بوده قرارداد بسه پول گرفته. خب آخه الان آدم چطور میتونه اینو هضم کنه؟
سازمان جهانی بهداشت بارها نسبت به استفاده از بعضی از داروهای ضد کرونایی هشدار داده است، به خصوص رمدسیویر که در ایران در بسیاری از بیمارستانها برای مداوای بیماران کرونایی استفاده می شود.
ما تاکید داریم داروی رمدسیویر را نباید برای تمام بیماران کرونایی بستری شده در بیمارستان استفاده کرد. استفاده از این دارو مشروط بر وضعیت حال بیمار است.
شیوع کرونا در بسیاری از کشورها به خصوص اروپا و آمریکا شیب سعودی دارد. در آمریکا طی 24 ساعت نزدیک به 200 هزار مورد جدید کرونایی شناسایی شدند. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که در اروپا در هر 17 ثانیه یک نفر جانش را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست می‌دهد. آمار سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که ویروس کرونا از ابتدای همه‌گیری تا کنون جان بیش از 350 هزار شهروند اروپایی را گرفته است. تعطیلی و محدودیت‌های کرونایی خسارات مالی سنگینی برای کسبه به خصوص در ایام نزدیک به کریسمس به بار آورده است. کشورهای غربی امسال کریسمسی متفاوت را تجربه خواهند کرد. مهران کریمی، رادیو فردا.
یک سال از شناسایی اولین مورد ابتلا به کرونا در جهان گذشته و ایران همچنان یکی از بدترین وضعیت‌های ابتلا را دارد. آمار دولت از مرگ و میر روزانه به 500 نفر نزدیک شده. آماری دلهره آور. از اول این ماه دولت ایران برای کنترل کرونا محدودیت‌های جدیدی را برای 2 هفته در نظر گرفته. منع تردد بین شهری، تعطیلی مشاغل غیر ضروری در شهرهایی که وضعیتشان قرمز یا نارنجی است و همینطور حضور حداکثر 1/3 کارکنان در اداره ها. محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری از کمک اقتصادی دولت برای 30 میلیون نفر از خانواده های آسیب پذیر خبر داد.
2 اقدام براشون خواهد شد. یکی این است که شبیه اون 1 میلیون تومانی که پرداخت شد به خانوارها، به این 30 میلیون نفر به خانوارشون تخصیص پیدا خواهد کرد. و دوم، به مدت از آذر ماه تا پایان سال ماهانه به هر کدام از اعضای خانوار معادل 100,000 تومان به سرپرست خانوار پرداخت میشه. که
حسن روحانی هم از مردم خواسته برای کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از تعطیلی کسب و کارها دستورالعمل‌ها را رعایت کنند.
خب دور همی به هر حال یک کسی فوت میکنه، همه اقوام و دوستان نزدیک میگن بده ما نریم در تشییع جنازه، بده نریم خونهشون تسلیت بگیم.
اما آقای روحانی از اقدام دیگری نام برد که به نظر ارتباط مستقیمی با کرونا ندارد.
مسئله ششم که بسیار مهمه، اغناسازی مردمه. مردم باید قانع بشن که در این شرایط ما راه دیگه نداریم.
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، سعید نمکی وزیر بهداشت هم حاضر بود. یک روز بعد از استعفای رضا ملکزاده، معاون تحقیقات و فناوری سابقش، به دلیل آنچه آقای ملکزاده آن را مدیریت بسیار غلط و پرتناقض در همه‌گیری کرونا و اظهارات غیر علمی و معرکه‌گیری وزیر بهداشت درباره تولید واکسن کرونا خوانده.
خبر خوش دیگه هم بدم، دیروز
اشاره آقای ملکزاده شاید به این حرف‌های سعید نمکی است.
ما واکسن کووید 19 مون در 3 مورد از 12 موردی که کار می‌کردن در 3 شیوه مختلف به نتایج خوبی رسیدیم.
گاهی تا این حد امیدواری
داره میره رو فاز انسانی از هفته‌های آینده.
خب این جوری که نمیشه اپیدمی جمع کرد.
و گاهی هم تداعی تصویری چنین تاریک.
اپیدمی توی مملکت جمع شدن نیست. ما ته رودخونه هی جنازه و زخمی جمع خواهیم کرد. بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهند برید.
هرچند گفته می شود که اختلاف وزیر بهداشت و معاون پیشینش سابقه بیشتری داشته، اما بعضی معتقدند حرفهای چند روز قبل سعید نمکی در جلسه استانی ستاد مبارزه با کرونا در اصفهان عزم آقای ملکزاده را برای کنارگیری جزم کرد.
من تاب‌آوریم با اینکه در حال سعی میکنم که حداقل آتش‌ها رو در درونم نگه دارم. میگه از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست.
آقای نمکی به شدت از تحقیقات در حوزه سلامت و بهداشت در ایران انتقاد کرده و گفته بود که در مورد کووید 19 همه پیشبینی‌ها غلط بوده. انتقادهایی که جواب آنها در نامه استعفای آقای ملکزاده به وضوح دیده می شود. بعد از آقای ملکزاده، علی نوبخت حقیقی، دبیر شورای مشورتی مدیریت کرونا هم در نامه استعفای خود را اعلام کرد. او خطاب به وزیر بهداشت نوشت که بعد از سخنانش در اصفهان و کوبیدن علم و دانشمندان پزشکی، دیگر راهی برای ادامه همکاری برایش باقی نمانده. آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران از 44,000 نفر گذشته و به گفته برخی مقام‌های داخلی آمار واقعی دست کم 3 برابر این تعداد است. معاونان اگر بروند جایشان پر می‌شود. جای خالی قربانیان کرونا را چه باید کرد؟ مهدی بیگی، رادیو فردا.
نشست سران 20 قدرت اقتصادی جهان موسوم به گروه 20 به میزبانی عربستان سعودی که به صورت مجازی برگزار شد. کووید 19 و مسئله واکسن محور اصلی گفتگوهای این نشست. وضعیت جهان پس از همه گیری از زبان نخست وزیر ایتالیا.
Majesty, dear colleagues, over the last few months,
عالی جناب دوستان عزیزم، طی ماه‌های اندک گذشته جامعه جهانی با یک همگیری مواجه شد که در قرن گذشته نظیرش را ندیده بودیم، که پیامدهای بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی بزرگی داشت. شمار کشته شدگان از 1 میلیون نفر تجاوز کرد و صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که 90 میلیون تن دیگر تا پایان سال 2020 گرفتار فقر شوند.
پیش از این نیز سران گروه 20 در نشستی فوق‌العاده طرحی با نام اقدام به منظور سرمایه‌گذاری در زمینه تسریع دستیابی به واکسن یا دارویی برای ویروس کرونا تصویب کرده بودند.
پایبندی رهبران گروه 20 به سرمایه‌گذاری در طرح اقدام که به 4.5 میلیارد دلار میرسه به نجات جان میلیون‌ها تن می‌انجامه. همچنین ابزارهای درمان بیماری کووید 19 رو برای سراسر جهان فراهم می‌کنه و راهی برای عبور از وضعیت اقتصادی کنونی و بحران انسانی باز خواهد کرد.
اکنون دو شرکت آمریکای فایزر و مدرنا میگویند مراحل نهایی برای ساخت واکسن‌هایی با تأثیرگذاری بالا را طی می‌کنند. دغدغه کنونی دستیابی همگان به واکسن احتمالی است.
ما به پیشرفت‌های بزرگ در زمینه ساخت واکسن و دستگاه‌های تست کووید 19 امیدواریم. با این وجود باید تلاش کنیم تا زمینه برای دستیابی همه مردم به این امکانات با قیمت منطقی فراهم شود.
بریتانیا هم خواستار کمک به کشورهای فقیر رو در حال توسعه برای دستیابی به واکسن با هدف خروج جهان از بحران کنونی است.
خواهان آن هستم که پشتیبانی مشترک کشورهای گروه 20 را از این تلاش ببینم.
اما آیا برای خروج از بحران و تضمین عدم تکرار آن ساخت واکسن کافی است؟
یادآور می شوم که تمام تلاش هایی که با هدف تهیه واکسن در جریان است، اگر با بازسازی زیرساخت های بهداشت و تقویت آن همراه نباشد، بیفایده خواهد بود. از همین رو ما در مجموعه اقتصادی گروه 20 به سرمایه گذاری بیشتری در زمینه کمک برای توسعه سامانه های بهداشتی و بازسازی آن نیاز داریم.
Enfin, je veux rappeler à tous que
و جهان با حدود 8 میلیارد نفر جمعیت در انتظار واکسن است تا شاید بتوان از بحران بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی کنونی عبور کرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
مرداد 98، همایش تجلیل از کسی که او را پدر مطالعات کوهورت ایران نامیدند، مطالعاتی که در پزشکی به بررسی فاکتورهای خطر می‌پردازد. پژوهشگری که به گفته خودش در فهرست 1% برتر دانشمندان جهان است.
من چون مقالاتی که نوشتم بیشتر مورد استناد دانشمندان دیگه در دنیا قرار گرفته، اون هست که باعث میشه که من بتونم در اون 1% قرار بگیرم.
یا خاله های ما هستن.
آقای ملکزاده به مدت 7 سال و تا همین چند روز پیش معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت بود. اما در بحبوحه بحران کرونا با نوشتن نامه‌ای به وزیر بهداشت از مقامش استعفا کرد. به دلیل آنچه که مدیریت بسیار غلط و پرتناقض در همگیری کرونا و اظهارات غیر علمی و معرکه‌گیری وزیر بهداشت درباره تولید واکسن کرونا خوانده بود. استعفایی که بسیاری دلیل نهایی شدنش را انتقادات صریح سعید نمکی از بخش تحقیقات کشور می دانند. برخی از رسانه های اصولگرا به طرفداری از سعید نمکی صلاحیت علمی آقای ملکزاده را زیر سوال بردند. از جمله دی با اشاره به تعداد بالای مقالات علمی او پرسیدند که او با وجود مسئولیتش در وزارت بهداشت چطور توانسته این همه مقاله بنویسد؟ رسانه‌های نزدیک به حکومت اتهام‌های جدی‌تری را به آقای ملکزاده زدند. آنها مدعی‌اند که آقای ملکزاده در جریان انجام مطالعات بالینی اطلاعات شهروندان را به بیگانگان داده. گروهی به این حرف‌های خود او استناد می‌کنند.
ما در یک مطالعه خیلی بزرگ جهانی که با شرکت و علاقه‌مندی بیشتر از 100 کشور به شرکت فعال 30 کشور الان در توسط سازمان بهداشت جهانی در سطح جهان داره انجام میشه خیلی فعال هستیم و ایران جزو کشورهایی هست که در مجموعه اون 30 کشور بیشتر از همه تونسته نقش آفرینی بکنه از نظر تعداد افرادی رو که وارد این مطالعه کرده از ایران. خب آخه الان آدم چطور میتونه اینو هضم کنه؟
و این اظهارات چند روز قبل محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق که حالا عده‌ای با استناد به آن میگویند قطعه گم شده این پازل را پیدا کردند.
در یه پروژه تحقیقاتی بهداشت جهانی یه سری داروها رو اونا میخواستن آزمایش کنن، اون مقدار که من اطلاعات گرفتم در کل دنیا 11,000 نمونه حاضر شدن آزمایش کنن رو مردمشون، 3,500ش در ایران اتفاق افتاد و من شاید اونی که مسئول بوده قرارداد بسه پول گرفته.
بلافاصله بعد از مطرح شدن این اتهام ها سخنگوی وزارت بهداشت آنها را رد کرد.
داروهایی که خیلی روتین بوده همه جا استفاده می شده، مجاز بوده استفاده شده، الان هم همون داروها استفاده می شده.
اتهام دیگری که به آقای ملکزاده زده شده به سیاست کاهش جمعیت در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 در ایران برمی گردد. آن زمان آقای ملکزاده وزیر بهداشت دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بود. منتقدان تصمیم آقای ملکزاده برای کاهش جمعیت در آن دوران را خیانت به کشور خواندند. هرچند بعدها رهبر جمهوری اسلامی خودش را هم در آن تصمیم گیری دخیل دانست و حتی بابتش عذرخواهی هم کرد.
اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف می شد. خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمم، این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشه.
وزیر بهداشت حالا فرید نجفی را به جای رضا ملکزاده انتخاب کرده. ترمیم آنی و موقتی بخشی از زخم عمیق مدیریت کشور.
ولی اگر روزی قرار باشد که عدم توفیق در مدیریت اپیدمی رو به حساب وزارت بهداشت بنویسند، دهانم باز خواهد شد و خواهم گفت که کیا قصور کرده.
برای مردم در قرنطینه اما شنیدن اختلاف مسئولانی که جانشان در دستشان است و همزمان دیدن جنازه هایی که روانه قبرستان ها می شوند تصویری تاریک از بحران مدیریت در مدیریت یک بحران را تداعی می کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
افزایش اطمینان از مؤثر بودن واکسن‌های کرونا موجب خوشبینی مردم نسبت به پشت سر گذاشتن همه‌گیری بیماری کووید 19 و بازگشت به زندگی عادی در سال جدید میلادی شده. روز جمعه شرکت آمریکایی فایزر، یکی از تولید کنندگان واکسن کرونا در ایالات متحده، با اعلام تأثیر بیش از 90% محصولش از درخواست اولین مجوز تولید انبوه واکسن کرونا خبر داد. حالا با چراغ سبز مقام‌های بهداشتی آمریکا، اولین گروه از شهروندان ایالات متحده از اول ماه دسامبر یا 21 آذر ماه واکسن دریافت خواهند کرد. بر اساس توافق فایزر و دولت فدرال، واکسن‌ها بر اساس جمعیت و میزان شیوع بیماری در ایالت‌های مختلف توزیع خواهند شد و اولویت دریافت هم با کادر درمان و شهروندان مسن خواهد بود. با تایید موفقیت‌آمیز بودن واکسن‌های کرونا، حالا بحث توزیع عادلانه واکسن هم بالا گرفته. توزیع در کشورهایی که حتی یخچال‌های ویژه کافی برای نگهداری واکسن‌ها ندارند. به خصوص در این نشست G20 که توزیع واکسن کرونا به صورت عادلانه به حمایت رهبران حاضر در آن بستگی دارد و حمایت از سازمان‌هایی مانند یونیسف، صندوق بین‌المللی کودکان سازمان ملل.
فقط داشتن پول در بانک کافی نیست. باید در عمل کاری برای کشورهای در حال توسعه انجام شود.
روز دوشنبه یونیسف اعلام کرد که قصد دارد در سال جدید میلادی طی عملیاتی در چارچوب برنامه سازمان بهداشت جهانی با همکاری صدها شرکت هواپیمایی، دریایی و راه آهن 2 میلیارد واکسن کرونا در 92 کشور در حال توسعه توزیع کند. به رغم نوید بخش بودن واکسن ها در آزمایشات بالینی، اما بسیاری به رفع محدودیت های کرونایی در سال جدید میلادی خوشبین نیستند.
عزیزان ما، تا زمان اینکه واکسن 60-70% مردم تزریق بشه که قطعا در 1-2 سال آینده در اکثر کشورهای دنیا ممکن نیست، رفتار ما نباید تغییر کنه
و ما در یک رفتار. جنگ تمام عیار با
کشور ایران یکی از بالاترین آمار ابتلا به ویروس کرونا را در جهان دارد. به گفته سازمان جهانی بهداشت، این کشور 1/3 موارد جدید ابتلا به کووید 19 در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به خود اختصاص داده. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از وزارت بهداشت ایران، تعداد مبتلایان شناسایی شده به ویروس کرونا در این کشور رفته رفته به 900 هزار نفر نزدیک می شود. البته صحت آمار رسمی وزارت بهداشت ایران از کرونا همواره مورد تردید منابع مستقل بوده. بسیار معتقدند که شمار قربانیان بسیار بیشتر از آمار دولتی است. با بالا رفتن آمار مبتلایان به بیماری کووید 19، بازار داروهای کرونایی در ایران داغ شده است. مینو مورز، دبیر انجمن متخصصین بیماری‌های عفونی، هفته گذشته در مصاحبه‌ای نسبت به فروش داروهای تقلبی در بازار سیاه هشدار داد.
هیچ داروی جدیدی برای کرونا در دنیا تولید نشده است. در مورد دارو، نگرانی که وجود دارد این است که برخی افرادی که با رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند، اسم برخی داروها را بیان و اعلام می‌کنند که بیماران فلان دارو را مصرف کنند. این مسئله باعث شده دوباره ناصر خسرو و بازار سیاه دارو شلوغ شده و دارویی که ستای آن مثلا 3 میلیون تومان بوده، اکنون به قیمت 20-40 میلیون تومان در ناصر خسرو فروخته می شود.
سازمان بهداشت جهانی هم به تازگی نسبت به استفاده بی رویه و بی جای داروهای مانند رمدوسویر برای درمان کرونا هشدار داده بود. مهران کریمی، رادیو فردا.
چند روز اعمال محدودیت‌های سختگیرانه و قرنطینه ده‌ها شهر ایران، با این وجود باز هم آمار مبتلایان و قربانیان کرونا رکورد شکست.
از دیروز تا کنون 13721 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته شاهد از دست دادن 483 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بوده ایم.
وضعیت بیماران بدحال هم فشار را بر بیمارستان‌ها شدت بخشیده، تا جایی که در برخی بیمارستان‌ها بیماران در فهرست انتظار بخش مراقبت‌های ویژه ثبت نام کرده اند.
فقط حدود 30 نفر در واقع در لیست انتظار هستند که به در واقع به بخش‌ها و ICU در واقع منتقل بشن.
و با افزایش امیدها به قریب الوقوع بودن عرضه واکسن کرونا در سطح جهان، وزیر بهداشت ایران سیاست‌های کشور برای تهیه واکسن را تشریح کرد.
ما 4 منبع رو برای خرید انتخاب کردیم که حدود 18 میلیون دوز قراره که انشالله خریداری کنیم. مقداری هم از منابع دیگر واکسن‌سازهای دنیا که مازاد بر تولید بود رو مذاکره خرید داریم.
این در حالی است که رقابت میان شرکت‌های داروسازی جهان در زمینه تولید و عرضه واکسن کرونا شدت گرفته است. روسیه اعلام کرد که واکسن اسپوتنیک 5 محصول مرکز ملی تحقیقات ایمنی شناسی مسکو تاثیرگذاری 95% دارد و سال آینده 1 میلیارد دوز آن ارزان‌تر از واکسن دیگر شرکت‌ها، یعنی کمتر از 20 دلار برای هر دوز، در بازارهای جهانی عرضه خواهد شد. اگرچه شرکت‌های غربی روسیه را متهم می‌کنند که برای رقابت و عرضه سریع‌تر واکسن بخشی از آزمایش‌ها را به طور کامل انجام نداده است، اما شرکت آمریکایی فایزر که میگوید احتمالاً عرضه واکسن را در آمریکا از نیمه ماه آینده آغاز خواهد کرد، از نتایج سومین و آخرین مرحله تست‌ها خبر می‌دهد.
مرحله سوم تست که اکنون گزارش آن را ارائه کردیم در 6 کشور انجام شد: آرژانتین، برزیل، ایالات متحده، ترکیه، آلمان و آفریقای جنوبی. واکسن روی 44,000 فرد بالای 16 سال آزمایش شد. به هر کدام 2 دوز در فاصله 3 هفته تزریق و میزان تاثیرگذاری واکسن سنجیده شد. آنچه دیدیم اثر بخشی 95% واکسن روی افراد است، چه قبلا به کووید 19 مبتلا شده بودند چه نشده بودند. اثر بخشی برابری روی افراد بالای 65 سال و زیر این سن هم دیدیم. بر روی نژادهای مختلف هم همینطور بود. به طور مثال آزمایش واکسن روی لاتین ها یا آمریکایی های آفریقایی تبار یا آسیایی های ساکن آمریکا نشان می‌دهد که اثر بخشی واکسن روی آنها 94-95% است. افریقانوس و آمریکانوس و آسیاتیکوس که
ویون استادوس اونیدوس ویموس که در همین حال شرکت چند ملیتی آسترازنکا به همراه دانشگاه آکسفورد بریتانیا در حال مطالعه بر روی واکسنی هستند که میگویند تاثیرگذاریش تا 90% میرسد. به گفته مسئولان این شرکت این واکسن میتواند به مراتب ارزان‌تر و متناسب وضعیت اقتصادی آفریقا باشد و به علاوه میتوان آن را در یخچال‌های معمولی نگهداری کرد.
چالش هایی که احتمالاً در مسیر دولت ها باشد، نخست دستیابی به واکسن و سپس توزیع واکسن در کشور هاست و سوم به وجود آوردن کانال های لوجستیک برای انبار و توزیع است.
اکنون جهان امیدوار است با محدودیت ها و واکسنی که حالا بیش از هر زمانی دستیافتنی به نظر می رسد بتواند از کابوس مرگبار کرونا رهایی یابد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
ایران کشوری که به گفته سازمان جهانی بهداشت یک سوم موارد جدید ابتلا به کووید 19 را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به خود اختصاص داده است. حالا امروز 1 آذر ماه قرار است شاهد اجرای محدودیت‌های جدید کرونایی باشد. منع تردد شبانه و ورود وسایل نقلیه بدون پلاک بومی در شهرهای مناطق قرمز و نارنجی و محدود شدن ساعات کاری ادارات دولتی و خصوصی.
مردم عزیز من، عرض میکنم که این موضوع که برای فعلا 2 هفته برای محدود سازی است، بعد از 2 هفته با شاخصهایی که هست عمل کرده سنجیده میشه، چه بعضا بعضیا تمدید بشه، چه بعضیا بر حال لغو بشه.
به نقل از وزارت بهداشت ایران، 150 شهرستان این کشور در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند. اما گزارش‌ها در روزهای گذشته حاکی است که بسیاری از شهروندان ایرانی اعتنایی به بالا رفتن میزان شیوع ویروس کرونا ندارند. مثل این افراد که از تعطیلی برای سفر تفریحی به شمال کشور استفاده می‌کنند.
تهران.
وضعیت محدودیت شدید کرونای مازندران خبر داری؟
ببخشید.
مقامات دولتی حالا خبر از جریمه‌های سنگین نقدی و پلمب کردن مغازه‌های متخلفین دادند.
ببینید، اول به صورت تذکر لسانی، بعد کتبی، بعد 300 هزار تومان، بعد 1 میلیون تومان و بعدم پلمب. که تا الان عرض کردم از امشب اگر دوستان رعایت نکنن چاره‌ای جز پلمب مغازه‌شون نخواهیم داشت.
شیوع افسار گسیخته کرونا باعث شده تا بسیاری همچنان خواستار تعطیلی موقت شهرها باشند و محدودیت‌های اخیر در ایران را برای مهار کرونا کافی ندانند و حتی نگرانند که محدودیت‌های جدید تأثیر معکوس داشته باشند. دیروز وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که از ابتدای پاندمی تا کنون نزدیک به 44 هزار نفر در کشور بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند. البته صحت آمار رسمی وزارت بهداشت ایران از کرونا همواره مورد تردید منابع مستقل بوده است. بسیاری معتقدند که شمار قربانیان بسیار بیشتر از آمار دولتی است. وزیر بهداشت ایران سعید نمکی هفته گذشته در جلسه ستاد دانشگاهی کووید 19 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یکی از دلایل مهار نشدن کرونا را ضعف تحقیقات نظام سلامت و داده‌های اشتباه به دولت عنوان کرد.
بخش پژوهش در مورد طرح تحول نظام سلامت چقدر کار کرد؟ چقدر به کمبودهای طرح تحول نظام سلامت پاسخ داد؟ چقدر فایده و اثر این طرح را بررسی کردیم و به وزیر سابق یا بعدی گفتیم اثر بخشی این طرح چیست؟ یا چقدر در مورد سلامت روان پژوهش کرده ایم؟ چقدر در مورد بیماری‌های مشترک بین انسان و دام یا مسائل محلی پژوهش کاربردی کرده ایم؟
درصد اعتماد اون بالا نیست.
این صحبت‌های محمود احمدی نژاد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چند روز پیش شاید کار سعید نمکی را سخت‌تر کرده باشد.
متأسفانه مقاماتی بودند که در یک پروژه تحقیقاتی بهداشت جهانی یه سری داروها رو اونا میخواستن آزمایش کنن. اون مقدار که من اطلاعات گرفتم در کل دنیا 11,000 نمونه حاضر شدن آزمایش کنن رو مردمشون، 3,500ش در ایران اتفاق افتاد و من شنیدم اونی که مسئول بوده قرار داد بس پول گرفته. خب الان آدم چطور میتونه اینو هضم کنه؟
سازمان جهانی بهداشت بارها نسبت به استفاده از بعضی از داروهای ضد کرونایی هشدار داده است، به خصوص رمدسیویر که در ایران در بسیاری از بیمارستانها برای مداوای بیماران کرونایی استفاده می شود.
ما تأکید داریم داروی رمدسیویر را نباید برای تمام بیماران کرونایی بستری شده در بیمارستان استفاده کرد. استفاده از این دارو مشروط بر وضعیت حال بیمار است.
شیوع کرونا در بسیاری از کشورها به خصوص اروپا و آمریکا شیب سعودی دارد. در آمریکا طی 24 ساعت نزدیک به 200,000 مورد جدید کرونایی شناسایی شدند. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که در اروپا در هر 17 ثانیه یک نفر جانش را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست می‌دهد. آمار سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که ویروس کرونا از ابتدای همه‌گیری تا کنون جان بیش از 350 هزار شهروند اروپایی را گرفته است. تعطیلی و محدودیت‌های کرونایی خسارات مالی سنگینی برای کسبه به خصوص در ایام نزدیک به کریسمس به بار آورده است. کشورهای غربی امسال کریسمسی متفاوت را تجربه خواهند کرد. مهران کریمی، رادیو فردا.
یک سال از شناسایی اولین مورد ابتلا به کرونا در جهان گذشته و ایران همچنان یکی از بدترین وضعیت‌های ابتلا را دارد. آمار دولت از مرگ و میر روزانه به 500 نفر نزدیک شده. آماری دلهره‌آور. از اول این ماه دولت ایران برای کنترل کرونا محدودیت‌های جدیدی را برای 2 هفته در نظر گرفته. منع تردد بین شهری، تعطیلی مشاغل غیر ضروری در شهرهایی که وضعیتشان قرمز یا نارنجی است و همینطور حضور حداکثر 1/3 کارکنان در اداره ها. محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری از کمک اقتصادی دولت برای 30 میلیون نفر از خانواده های آسیب پذیر خبر داد.
2 اقدام براشون خواهد شد. یکی این است که شبیه اون 1 میلیون تومانی که پرداخت شد به خانوارها، به این 30 میلیون نفر به خانوارشون تخصیص پیدا خواهد کرد، و دوم به مدت از آذر ماه تا پایان سال ماهانه به هر کدام از اعضای خانوار معادل 100,000 تومان به سرپرست خانوار پرداخت میشه. که
حسن روحانی هم از مردم خواسته برای کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از تعطیلی کسب و کارها دستورالعمل‌ها را رعایت کنند.
خب دور همی ها به هر حال یک کسی فوت میکنه، همه اقوام و دوستان نزدیک میگن بده ما نریم در تشییع جنازه، بده نریم خونهشون تسلیت بگیم.
اما آقای روحانی از اقدام دیگری نام برد که به نظر ارتباط مستقیمی با کرونا ندارد.
مسئله ششم که بسیار مهمه، اغناسازی مردمه. مردم باید قانع بشن که در این شرایط ما راه دیگه نداریم.
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، سعید نمکی وزیر بهداشت هم حاضر بود. یک روز بعد از استعفای رضا ملکزاده، معاون تحقیقات و فناوری سابقش، به دلیل آنچه آقای ملکزاده آن را مدیریت بسیار غلط و پرتناقض در همه‌گیری کرونا و اظهارات غیر علمی و معرکه‌گیری وزیر بهداشت درباره تولید واکسن کرونا خوانده.
خبر خوش دیگه هم بدم، دیروز
اشاره آقای ملکزاده شاید به این حرف‌های سعید نمکی است.
ما واکسن کووید 19 مون در 3 مورد از 12 موردی که کار می‌کردن در 3 شیوه مختلف به نتایج خوبی رسیدیم.
گاهی تا این حد امیدواری
داره میره رو فاز انسانی از هفته های آینده.
خب این جوری که نمیشه اپیدمی جمع کرد.
و گاهی هم تداعی تصویری چنین تاریک.
اپیدمی توی مملکت جمع شدن نیست. ما ته رودخونه هی جنازه و زخمی جمع خواهیم کرد. بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهند برید.
هرچند گفته می شود که اختلاف وزیر بهداشت و معاون پیشینش سابقه بیشتری داشته، اما بعضی معتقدند حرف‌های چند روز قبل سعید نمکی در جلسه استانی ستاد مبارزه با کرونا در اصفهان عزم آقای ملکزاده را برای کنارگیری جزم کرد.
من تاب‌آوریم با اینکه در حال سعی می‌کنم که حداقل آتش‌ها رو در درونم نگه دارم، میگه از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست.
آقای نمکی به شدت از تحقیقات در حوزه سلامت و بهداشت در ایران انتقاد کرده و گفته بود که در مورد کووید 19 همه پیشبینی‌ها غلط بوده. انتقادهایی که جواب آنها در نامه استعفای آقای ملکزاده به وضوح دیده می‌شود. بعد از آقای ملکزاده، علی نوبخت حقیقی، دبیر شورای مشورتی مدیریت کرونا هم در نامه استعفای خود را اعلام کرد. او خطاب به وزیر بهداشت نوشت که بعد از سخنانش در اصفهان و کوبیدن علم و دانشمندان پزشکی، دیگر راهی برای ادامه همکاری برایش باقی نمانده. آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران از 44 هزار نفر گذشته و به گفته برخی مقام‌های داخلی آمار واقعی دست کم 3 برابر این تعداد است. معاونان اگر بروند جایشان پر می‌شود. جای خالی قربانیان کرونا را چه باید کرد؟ مهدی بیگی، رادیو فردا.
نشست سران 20 قدرت اقتصادی جهان موسوم به گروه 20 به میزبانی عربستان سعودی که به صورت مجازی برگزار شد. کووید 19 و مسئله واکسن محور اصلی گفتگوهای این نشست. وضعیت جهان پس از همه گیری از زبان نخست وزیر ایتالیا.
Majesty, dear colleagues, over the last few months,
عالی جناب دوستان عزیزم، طی ماه‌های اندک گذشته جامعه جهانی با یک همگیری مواجه شد که در قرن گذشته از این اشار ندیده بودیم که پیامدهای بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی بزرگی داشت. شمار کشته شدگان از 1 میلیون نفر تجاوز کرد و صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده که 90 میلیون تن دیگر تا پایان سال 2020 گرفتار فقر شوند.
پیش از این نیز سران گروه 20 در نشستی فوق‌العاده طرحی با نام اقدام به منظور سرمایه‌گذاری در زمینه تسریع دستیابی به واکسن یا دارویی برای ویروس کرونا تصویب کرده بودند.
پایبندی رهبران گروه 20 به سرمایه‌گذاری در طرح اقدام که به 4.5 میلیارد دلار میرسه به نجات جان میلیون‌ها تن می‌انجامه. همچنین ابزارهای درمان بیماری کووید 19 رو برای سراسر جهان فراهم می‌کنه و راهی برای عبور از وضعیت اقتصادی کنونی و بحران انسانی باز خواهد کرد.
اکنون دو شرکت آمریکای فایزر و مدرنا میگویند مراحل نهایی برای ساخت واکسن‌هایی با تأثیرگذاری بالا را طی می‌کنند. دغدغه کنونی دستیابی همگان به واکسن احتمالی است.
ما به پیشرفت‌های بزرگ در زمینه ساخت واکسن و دستگاه‌های تست کووید 19 امیدواریم. با این وجود باید تلاش کنیم تا زمینه برای دستیابی همه مردم به این امکانات با قیمت منطقی فراهم شود.
بریتانیا هم خواستار کمک به کشورهای فقیر و در حال توسعه برای دستیابی به واکسن با هدف خروج جهان از بحران کنونی است.
خواهان آن هستم که پشتیبانی مشترک کشورهای گروه 20 را از این تلاش ببینم.
اما آیا برای خروج از بحران و تضمین عدم تکرار آن ساخت واکسن کافی است؟
یادآور می‌شوم که تمام تلاش‌هایی که با هدف تهیه واکسن در جریان است، اگر با بازسازی زیرساخت‌های بهداشت و تقویت آن همراه نباشد، بی‌فایده خواهد بود. از همین رو ما در مجموعه اقتصادی گروه 20 به سرمایه‌گذاری بیشتری در زمینه کمک برای توسعه سامانه‌های بهداشتی و بازسازی آن نیاز داریم.
و جهان با حدود 8 میلیارد نفر جمعیت در انتظار واکسن است تا شاید بتوان از بحران بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی کنونی عبور کرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
مرداد 98، همایش تجلیل از کسی که او را پدر مطالعات کوهورت ایران نامیدند، مطالعاتی که در پزشکی به بررسی فاکتورهای خطر می‌پردازد. پژوهشگری که به گفته خودش در فهرست 1% برتر دانشمندان جهان است.
من چون مقالاتی که نوشتم بیشتر مورد استناد دانشمندان دیگه در دنیا قرار گرفته، اون هست که باعث میشه که من بتونم در اون 1% قرار بگیرم.
یا خاله های ما هستن.
آقای ملکزاده به مدت 7 سال و تا همین چند روز پیش معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت بود. اما در بحبوحه بحران کرونا با نوشتن نامه‌ای به وزیر بهداشت از مقامش استعفا کرد، به دلیل آنچه که مدیریت بسیار غلط و پرتناقض در همگیری کرونا و اظهارات غیر علمی و معرکه‌گیری وزیر بهداشت درباره تولید واکسن کرونا خوانده بود. استعفایی که بسیاری دلیل نهایی شدنش را انتقادات صریح سعید نمکی از بخش تحقیقات کشور می دانند.
خیلی وقت پیش بوده اینو داشته.
برخی از رسانه‌های اصولگرا به طرفداری از سعید نمکی صلاحیت علمی آقای ملکزاده را زیر سوال بردند. از جمله عده‌ای با اشاره به تعداد بالای مقالات علمی او پرسیدند که او با وجود مسئولیتش در وزارت بهداشت چطور توانسته این همه مقاله بنویسد. رسانه‌های نزدیک به حکومت اتهام‌های جدی‌تری را به آقای ملکزاده زدند. آنها مدعی‌اند که آقای ملکزاده در جریان انجام مطالعات بالینی اطلاعات شهروندان را به بیگانگان داده. گروهی به این حرف‌های خود او استناد می‌کنند.
ما در یک مطالعه خیلی بزرگ جهانی که با شرکت و علاقه‌مندی بیشتر از 100 کشور و شرکت فعال 30 کشور الان در توسط سازمان بهداشت جهانی در سطح جهان داره انجام میشه، خیلی فعال هستیم و ایران جزو کشورهایی هست که در مجموعه اون 30 کشور بیشتر از همه تونسته نقش آفرینی بکنه از نظر تعداد افرادی رو که وارد این مطالعه کرده از ایران. واقعا الان آدم چطور میتونه اینو هضم کنه؟
و این اظهارات چند روز قبل محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق که حالا عده‌ای با استناد به آن میگویند قطعه گم شده این پازل را پیدا کردند.
در یه پروژه تحقیقاتی بهداشت جهانی یه سری داروها رو اونا میخواستن آزمایش کنن، اون مقدار که من اطلاعات گرفتم در کل دنیا 11,000 نمونه حاضر شدن آزمایش کنن رو مردمشون، 3,500ش در ایران اتفاق افتاد و من شنیدم اونی که مسئول بوده قرارداد بسه پول گرفته.
بلافاصله بعد از مطرح شدن این اتهام‌ها سخنگوی وزارت بهداشت آنها را رد کرد.
داروهایی که خیلی روتین بوده، همه جا استفاده می‌شده، مجاز بوده استفاده شده، الان هم همون داروها استفاده می‌شده.
اتهام دیگری که به آقای ملکزاده زده شده به سیاست کاهش جمعیت در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 در ایران برمی‌گردد. آن زمان آقای ملکزاده وزیر بهداشت دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بود. منتقدان تصمیم آقای ملکزاده برای کاهش جمعیت در آن دوران را خیانت به کشور خواندند. هرچند بعدها رهبر جمهوری اسلامی خودش را هم در آن تصمیم گیری دخیل دانست و حتی بابتش عذرخواهی هم کرد.
اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف می شد. خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمم، این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشه.
وزیر بهداشت حالا فرید نجفی را به جای رضا ملکزاده انتخاب کرده. ترمیم آنی و موقتی بخشی از زخم عمیق مدیریت کشور.
ولی اگر روزی قرار باشد که عدم توفیق در مدیریت اپیدمی رو به حساب وزارت بهداشت بنویسند، دهانم باز خواهد شد و خواهم گفت که کیا قصور کرده.
برای مردم در قرنطینه اما شنیدن اختلاف مسئولانی که جانشان در دستشان است و همزمان دیدن جنازه هایی که روانه قبرستان ها می شوند تصویری تاریک از بحران مدیریت در مدیریت یک بحران را تداعی می کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
افزایش اطمینان از مؤثر بودن واکسن‌های کرونا موجب خوشبینی مردم نسبت به پشت سر گذاشتن همه‌گیری بیماری کووید 19 و بازگشت به زندگی عادی در سال جدید میلادی شده. روز جمعه شرکت آمریکایی فایزر، یکی از تولید کنندگان واکسن کرونا در ایالات متحده، با اعلام تأثیر بیش از 90% محصولش از درخواست اولین مجوز تولید انبوه واکسن کرونا خبر داد. حالا با چراغ سبز مقام‌های بهداشتی آمریکا، اولین گروه از شهروندان ایالات متحده از اول ماه دسامبر یا 21 آذر ماه واکسن دریافت خواهند کرد. بر اساس توافق فایزر و دولت فدرال، واکسن‌ها بر اساس جمعیت و میزان شیوع بیماری در ایالت‌های مختلف توزیع خواهند شد و اولویت دریافت هم با کادر درمان و شهروندان مسن خواهد بود. با تایید موفقیت آمیز بودن واکسن های کرونا، حالا بحث توزیع عادلانه واکسن هم بالا گرفته. توزیع در کشورهایی که حتی یخچال‌های ویژه کافی برای نگهداری واکسن‌ها ندارند. به خصوص در این نشست G20 که توزیع واکسن کرونا به صورت عادلانه به حمایت رهبران حاضر در آن بستگی دارد و حمایت از سازمان‌های مانند یونیسف، صندوق بین المللی کودکان سازمان ملل.
فقط داشتن پول در بانک کافی نیست. باید در عمل کاری برای کشورهای در حال توسعه انجام شود.
روز دوشنبه یونیسف اعلام کرد که قصد دارد در سال جدید میلادی طی عملیاتی در چارچوب برنامه سازمان بهداشت جهانی با همکاری صدها شرکت هواپیمایی، دریایی و راه‌آهن 2 میلیارد واکسن کرونا در 92 کشور در حال توسعه توزیع کند. به رغم نوید بخش بودن واکسن‌ها در آزمایشات بالینی، اما بسیاری به رفع محدودیت‌های کرونایی در سال جدید میلادی خوشبین نیستند.
عزیزان ما، تا زمان این که واکسن 60-70% مردم تزریق بشه که قطعاً در 1-2 سال آینده در اکثر کشورهای دنیا ممکن نیست، رفتار ما نباید تغییر کنه.
ما در یک رفتار. جنگ تمام عیار با
کشور ایران یکی از بالاترین آمار ابتلا به ویروس کرونا را در جهان دارد. به گفته سازمان جهانی بهداشت، این کشور 1/3 موارد جدید ابتلا به کووید 19 در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به خود اختصاص داده. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از وزارت بهداشت ایران، تعداد مبتلایان شناسایی شده به ویروس کرونا در این کشور رفته رفته به 900 هزار نفر نزدیک می شود. البته صحت آمار رسمی وزارت بهداشت ایران از کرونا همواره مورد تردید منابع مستقل بوده. بسیار معتقدند که شمار قربانیان بسیار بیشتر از آمار دولتی است. با بالا رفتن آمار مبتلایان به بیماری کووید 19، بازار داروهای کرونایی در ایران داغ شده است. مینو مورز، دبیر انجمن متخصصین بیماری‌های عفونی، هفته گذشته در مصاحبه‌ای نسبت به فروش داروهای تقلبی در بازار سیاه هشدار داد.
هیچ داروی جدیدی برای کرونا در دنیا تولید نشده است. در مورد دارو، نگرانی که وجود دارد این است که برخی افرادی که با رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند، اسم برخی داروها را بیان و اعلام می‌کنند که بیماران فلان دارو را مصرف کنند. این مسئله باعث شده دوباره ناصر خسرو و بازار سیاه دارو شلوغ شده و دارویی که ستای آن مثلا 3 میلیون تومان بوده، اکنون قیمت 20 تا 40 میلیون تومان در ناصر خسرو فروخته می شود.
سازمان بهداشت جهانی هم به تازگی نسبت به استفاده بی رویه و بی جای داروهای مانند رمدسویر برای درمان کرونا هشدار داده بود. مهران کریمی، رادیو فردا.
چند روز اعمال محدودیت‌های سختگیرانه و قرنطینه ده‌ها شهر ایران، با این وجود باز هم آمار مبتلایان و قربانیان کرونا رکورد شکست.
از دیروز تا کنون 13721 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته شاهد از دست دادن 483 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بوده ایم.
وضعیت بیماران بدحال هم فشار را بر بیمارستان‌ها شدت بخشیده، تا جایی که در برخی بیمارستان‌ها بیماران در فهرست انتظار بخش مراقبت‌های ویژه ثبت نام کرده اند.
فقط حدود 30 نفر در واقع در لیست انتظار هستند که به در واقع به بخشا و آی سی یو در واقع منتقل بشن.
و با افزایش امیدها به قریب الوقوع بودن عرضه واکسن کرونا در سطح جهان، وزیر بهداشت ایران سیاست‌های کشور برای تهیه واکسن را تشریح کرد.
ما 4 منبع رو برای خرید انتخاب کردیم که حدود 18 میلیون دوز قراره که انشالله خریداری کنیم. مقداری هم از منابع دیگر واکسن‌سازهای دنیا که مازاد بر تولید بود رو مذاکره خرید داریم.
این در حالی است که رقابت میان شرکت‌های داروسازی جهان در زمینه تولید و عرضه واکسن کرونا شدت گرفته است. روسیه اعلام کرد که واکسن اسپوتنیک 5 محصول مرکز ملی تحقیقات ایمنی شناسی مسکو تأثیرگذاری 95% دارد و سال آینده 1 میلیارد دوز آن ارزانتر از واکسن دیگر شرکت‌ها، یعنی کمتر از 20 دلار برای هر دوز، در بازارهای جهانی عرضه خواهد شد. اگرچه شرکت‌های غربی روسیه را متهم می‌کنند که برای رقابت و عرضه سریع‌تر واکسن بخشی از آزمایش‌ها را به طور کامل انجام نداده است، اما شرکت آمریکایی فایزر که میگوید احتمالاً عرضه واکسن را در آمریکا از نیمه ماه آینده آغاز خواهد کرد، از نتایج سومین و آخرین مرحله تست ها خبر میدهد.
مرحله سوم تست که اکنون گزارش آن را ارائه کردیم در 6 کشور انجام شد: آرژانتین، برزیل، ایالات متحده، ترکیه، آلمان و آفریقای جنوبی. واکسن روی 44,000 فرد بالای 16 سال آزمایش شد. به هر کدام 2 دوز در فاصله 3 هفته تزریق و میزان تاثیرگذاری واکسن سنجیده شد. آنچه دیدیم اثر بخشی 95% واکسن روی افراد است. چه قبلا به کووید 19 مبتلا شده بودند، چه نشده بودند. اثر بخشی برابری روی افراد بالای 65 سال و زیر این سن هم دیدیم. بر روی نژادهای مختلف هم همینطور بود. به طور مثال، آزمایش واکسن روی لاتین ها یا آمریکایی های آفریقایی تبار یا آسیایی های ساکن آمریکا نشان می‌دهد که اثر بخشی واکسن روی آنها 94-95% است.
در همین حال شرکت چند ملیتی آسترازنکا به همراه دانشگاه آکسفورد بریتانیا در حال مطالعه بر روی واکسنی هستند که میگویند تاثیرگذاریش تا 90% میرسد. به گفته مسئولان این شرکت، این واکسن میتواند به مراتب ارزانتر و متناسب وضعیت اقتصادی آفریقا باشد و به علاوه میتوان آن را در یخچال‌های معمولی نگهداری کرد.
چالش هایی که احتمالاً در مسیر دولت ها باشد، نخست دستیابی به واکسن و سپس توزیع واکسن در کشورهاست و سوم به وجود آوردن کانال های لوجستیک برای انبار و توزیع است.
اکنون جهان امیدوار است با محدودیت ها و واکسنی که حالا بیش از هر زمانی دستیافتنی به نظر می رسد، بتواند از کابوس مرگبار کرونا رهایی یابد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda